اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه اول ماه جون سال 2023 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم عبدالواجد عادل میشنوید.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان سه‌شنبه از کشورهای غربی خواست تا روند تخلیه افغانهای تحصیل کرده و نیروی بشری ماهر آن کشور را متوقف کنند، زیرا به باور وی این اقدام به افغانستان آسیب می رساند. رهبران طالبان همواره ادعا کردند که امنیت را در افغانستان تامین کردند و همه افغانها به شمول کسانی که برای حکومت پیشین کار کردند در سرزمینشان در امن به سر میبرند و آزادانه میتوانند زندگی و کار کنند. متقی روز سه‌شنبه گفت جهان نیز باید به این پیام گوش دهد که نباید دوسیه های مهاجرت را برای افغانها با این تصور که در اینجا جانهایشان در خطر است باز کنند. نباید به استعدادهای افغانستان، کادرهای علمی افغانستان و افتخارات افغانستان آسیب برسانند و نباید آنان را از این کشور خارج کنند. در نزدیک به دو سال گذشته ده ها هزار افغان که اکثریتشان افراد تحصیل کرده بوده و با حکومت پیشین افغانستان کار میکردند، از ترس آزار و اذیت طالبان کشورشان را ترک کردند. دانیالا گاوچان، رئیس نمایندگی سازمان دیدبان حقوق بشر در استرالیا، ابراز امیدواری کرده است که تحقیقات از اساکر استرالیایی متهم به ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان سایر کشورها را نیز وادار کند که در مورد اتهام‌های مشابه علیه سربازانشان تحقیق کنند. خانم گاوچان در مصاحبه با صدای آمریکا این کار حکومت استرالیا را اقدام بسیار مهم در راستای تامین عدالت دانست. قرار است محاکمه بن رابرتس سمیت، عسکر نیروی خاص استرالیا که در زمان حضور قوای خارجی در افغانستان ایفای وظیفه کرده است، به اتهام کشتار غیرقانونی غیرنظامیان افغان روز پنجشنبه آغاز شود. خبرهای جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. رسانه‌های کره شمالی چهارشنبه گزارش دادند که یک راکت حامل ماهواره‌ای آن کشور در مرحله دوم پرتاب به دلیل نقض فنی به بحر سقوط کرد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
خبرگزاری دولتی کره شمالی یا KCNA گزارش داده است که ماهواره چولیما یک در مرحله دوم پرتاب به دلیل بی‌ثباتی انجن و سیستم سوخت نیروی محرکه خود را از دست داد و سقوط کرد. این ششمین بار است که کره شمالی برای پرتاب راکت حامل ماهواره به مدار زمین تلاش کرده است. قرار بود در این عملیات نخستین ماهواره جاسوسی نظامی کره شمالی در مدار زمین قرار داده شود. این پرتاب ناموفق سبب شد تا زنگ خطر در بخش از کره جنوبی و ژاپن به صدا درآید، اما صدای زنگ خطر پس از مدت زمان کوتاه خاموش شد و از خطر یا خسارات احتمالی گزارش نشده است.
مسئول اداره پیشگام امنیت سایبری ایالات متحده پیامی برای دانشمندان و مقامات ارشد شرکت تکنولوژی دارد که هشدار می‌دهد هوش مصنوعی می‌تواند به پایان بشریت منجر شود. اقدام کنید. جن استرلی از اداره امنیت سایبری و امنیت زیربنا روز چهارشنبه گفت اگر واقعا فکر می‌کنید که این قابلیت‌ها می‌تواند منجر به انقراض بشریت شود، خوب بیایید دور هم جمع شویم و کاری در مورد آن انجام دهیم. او گفت در حالی که ما در تلاش برای ایجاد یک چارچوب نظارتی هستیم، به خود تنظیمی فکر کنید. اظهارات مسئول اداره امنیت سایبری تنها یک روز پس از آن است که بیش از 350 محقق و مسئولین تکنولوژی با یک جمله هشدار دادند که خطرات هوش مصنوعی یا AI همه را تهدید می کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از ترکیه و هنگری خواست که به اسرع وقت عضویت سویدن را در ناتو تایید کنند. آنتونی بلینکن روز سه‌شنبه از ترکیه خواست که فوراً روند پیوستن سویدن را به ناتو نهایی کند و تاکید کرد که این کشور اروپای شمالی به خاطر کسب عضویت ناتو تلاش‌های قابل ملاحظه‌ای را برای رفع نگرانی‌های انقره انجام داده است. وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که قوای هوایی این کشور آخرین کشتی جنگی قوای بحری اوکراین را که در بندر جنوبی اودسا مستقر بود منهدم کرده است. در بیانیه وزارت دفاع روسیه که در مورد انهدام این کشتی به نشر رسیده گفته شده است، در نتیجه حمله قوای هوایی روسیه با استفاده از یک سلاح با برد و دقت بالا یوری اولفیرونکو، آخرین کشتی جنگی قوای بحری اوکراین در بندر شهر اودیسا واقع در جنوب غربی این کشور منهدم شد. خبرگزاری فرانس پرس قادر به تایید مستقل این ادعای وزارت دفاع روسیه نبوده و همچنان سخنگوی قوای بحری اوکراین در این مورد تا اکنون اظهار نظری نکرده است. در این حال یوگنی پریگوژین رئیس واگنر گروپ روز چهارشنبه از سارنوالان روسی خواسته است تا بررسی کنند که آیا مقامات ارشد دفاعی روسیه قبل یا در جریان جنگ اوکراین مرتکب جنایت شدند یا نه. پریگوژین از سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه و والری گراسیموف لوی درستیز قوای مسلح روسیه انتقاد کرده و آنان را مسئول ده ها هزار کشته و زخمی جنگجویان روسی در اوکراین خوانده است. رادیوی دیوه به نقل از اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که دولت چین به معترضانی که بر سر تخریب یک مسجد در جنوب غربی با پلیس درگیر شدند گفته است که از قانون پیروی کنند. حکومت رئیس جمهور شی جی پینگ مشغول کنترل دین و جامعه است. معترضان با بوتل‌های آب با پلیس در خارج از مسجد ناجینگ در منطقه یوژی ولایت یوننان حمله کردند، اما هیچ خشونتی در تظاهرات وجود نداشت. قبل از سخنرانی پلیس از اعتراض کنندگان خواست که خود را به قانون تسلیم کنند و گفتند که کسانی که خود را تسلیم می کنند می توانند به طور خفیف مجازات شوند. در این بیانیه آمده است که هیچ گونه اغماز در برابر کسانی که در جامعه مشکل ساز می شوند وجود نخواهد داشت. و خبر آخر این که آتش سوزی های جنگلی برای چهارمین روز است که در ولایت نوا اسکوشیا در سواحل اقیانوس اطلس کانادا از کنترل خارج می شود. آتش سوزی های بی سابقه حدود 18 هزار نفر را از بازگشت به خانه هایشان باز می دارد. مقامات اداره اطفایه تخمین می زنند که 200 ساختمان از آن جمله 151 خانه ویران شده است. یک مدیر حفاظت از جنگل می گوید که همه آتش سوزی ها احتمالاً عامل انسانی بوده است. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. یک سال پس از آن که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای اولین بار چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام یا IPEF را اندازی کرد، این اقدام منجر به گفتگوهای جدی که واشنگتن آن را یک توافق برجسته می نامد شد. کریس کاسکوجو خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را من روی زمانی تقدیم شما می کنم. چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام که یک سال قبل توسط قصر سفید ایجاد شد، فرصت‌های تجاری را برای 14 کشور حاشیه اقیانوس آرام که تاکنون ثبت نام کرده اند را افزایش داده است. نمایندگان این کشورها هفته گذشته در ایالات متحده آمریکا با هم ملاقات کردند. آنان پس از این گفتگوها طرح را پیش کردند که طی آن باید تأمین زنجیره‌ای در منطقه بیشتر امن‌تر شود. جنار ماندو وزیر تجارت ایالات متحده آمریکا این طرح را اعلام کرد که در آن ایجاد یک شبکه پاسخگو به بحران که هشداری‌های اولیه در مورد اختلالات تامین زنجیره‌ای را ارائه کند و همچنان ایجاد یک شورا برای هماهنگی فعالیت‌های تامین زنجیره‌ای شامل آن می‌شود. مارک میلی عضو شورای تجاری ایالات متحده و آسیان چگونگی این اقدام را با مثال این چنین بیان کرد.
Government, let's say, will agree we won't slap a ban on the export of rubber gloves.
فرض کنیم یک حکومت موافقه خواهد کرد که در پاسخ به یک بیماری همگیر آینده صادرات از دستکش‌های پلاستیکی را ممنوع نخواهد کرد. این کار را با توافق همه انجام خواهیم داد.
چین بخشی از IPEF نیست، اما نمایندگان ارشد تجاری آن کشور در مذاکرات همکاری های اقتصادی آسیا اقیانوس آرام در دیترویت شرکت کردند. وان ونتاو وزیر تجارت چین با همتای آمریکایی خود و سپس در حاشیه نشست اپک با کاترین تای نماینده تجارت ایالات متحده ملاقات کرد.
ارتباطات تجاری و اقتصادی ایالات متحده و چین عمیقاً برای ما به عنوان ایالات متحده، برای چین به عنوان دو اقتصاد بزرگ در جهان بسیار مهم است و همچنان چگونگی پیامدهای این روابط مهم می باشد. اهمیت این روابط نه تنها برای اقتصاد ما، کارگران ما، تجارت ما و طبقات متوسط ما، بلکه برای تمام جهان حیاتی است.
تنش ها میان ایالات متحده و چین تجاران مانند ژانگ را مجبور میکند تا استراتژی متفاوت را اختیار کند و گزینه های دیگر را به جای محصولات چینایی دریابد، اما محدودیت های ناشی از کووید 19 مانع سفر او به خارج از کشور برای ایجاد ارتباطات جدید شد و این امر تلاش برای دریافت تولید کنندگان غیر چینایی را برایش مشکل تر میسازد.
So everything we've done has been, you know, like based on Zoom and.
هر تماسی را که ما انجام می دادیم از طریق زوم یا هم ویدیو کانفرانس می بود، اما این نوع تماس با دست دادن، با صرف غذای یک جایی و پارچه کردن یک تکه نان متفاوت است و شما درک عمیق تر در مورد نظرهای همدیگر، ارزش های عملیاتی آنها را یاد می گیرید. پس بسیار مشکل است.
اینها بخش از دلایل است که اتکا به چین برای برخی از کسب و کارها غیر ممکن است، اما امید این است که ایجاد چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام این وضعیت را بهبود بخشد. شنونده های محترم، ملاقات محمد ابن عبدالرحمن السانی صدر اعظم قطر در 12 ماه می با ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان در قندهار در حال صورت گرفت که حکومت طالبان تا کنون مشروعیت جهانی ندارد و هر گونه ملاقات رسمی با حکومت طالبان و پیامدان در قبال افغانستان نیز به شکل رسمی توسط جامعه جهانی تایید نمی شود، ولی کشورهای مختلف منطقه به حال قطر می کشند تا با ملاقات با طالبان آنها را به همکاری با جامعه جهانی تشویق کرده و این حکومت را ترغیب به موازین حقوق بشر و حقوق زنان کنند. آیا حکومت طالبان به خواستهای حکومت قطر در قبال این موضوع توجه خواهند کرد یا خیر؟ تحلیل این موضوع را لینا روزبی از عمر صمد دیپلمات پیشین افغان پرسیده است.
طالبان تا حال مکررن به تقاضاها روی حقوق بشر و حقوق زن گفتند که در امور داخلی ما کسی نباید دخالت کنند. فکر میکنین این هیئت قطری و صدر اعظم قطر طوری که شنیدین که به ترغیب ملل متحد به اونجا رفتن عکس العمل متفاوتی را به دنبال داشته باشه، چون قطر میزبان طالبان هم هست و خانواده های طالبان؟ فکر میکنین طالبان این بار به این
تقاضا
گوش بدن؟
سلام به شما خانم روزبه و بینندگان و شنوندگان شما. خب سوال عمده همین است که آیا در قندهار مخصوصا جایی که رهبری طالبان موقعیت داره، در پالیسی و در نظر و در رفتارشان و در اذهانشان کدام تغییر رونما شده و یا میشه؟ آیا کدام جریان جدید، مبحث جدید، صحبت های جدید در داخل رهبری طالبان برای افتاده؟ آیا فشارهای مختلفی که از جوانب مختلف، از کشورهای اسلامی گرفته تا کشورهای کمک کننده سابق افغانستان تا کشورهای منطقه و بالاخره مردم افغانستان در مجموع برای مخصوصا بازگشایی مکاتب برای دختران برای صنف 6 و پوهنتون‌ها و دانشگاه ها و مخصوص و همچنان اجازه و رفع ممنوعیت برای باز زنای افغان که در مؤسسات خارجی کار میکنن، آیا در این قسمت تغییر رونما شده یا نه؟ این چیزی است که باید طالبان که حالا توپ در میدانشان است بالای از این دوباره غور بکنن، اما چیزی را که به نفع مردم افغانستان و کشور افغانستان است مد نظر بگیرن و اگر میخواین که رابطه خود با جهان بهتر کنن و بهبود بباشن، فکر میکنم باید برای قسمت تغییرات و تحولات مثبت شنیده شود دیده شود.
بله، خب متعاقب این سفر طالبان ملا محمد حسن آخوند که رئیس الوزرایشان است از کارش تعویض کردن و کنار کردن بعد از اینکه او با صدر اعظم قطر ملاقات کرد. فکر میکنین که این موضوع ربطی به این ملاقات داشته باشه؟ ممکن او با صدر اعظم قطر تعهدای را در عرصه اعاده حقوق بشر کرده باشه؟ چرا که مشکلات ذات و بینی بین طالبان در این موضوع وجود داره. ملا حبت الله یک تندرو پنداشته میشه و برخی از اعضای طالبان مثل استانگزای هم با نظریات از او در قبال زنان مشکل دارن.
سخت است فهمیدنش که کنارگیری موقتی قسمی گفته میشه ملا حسن به چیز ربط داره. گفته میشه ساعتش خوب نیست، کبر سن است، اینو آن. ولی چیزایی که از کابل شنیده میشه از قندهار این است که یک گفتمان جدید در بین طالبان برای افتاده و دیده شده که در این گفتمان جدید بالاخره خیر و شر خوده و خیر و شر مملکت و مردم در چین میبینن. بفکر میکنم که افراد و اشخاص میاین و میرن، ولی مهم این است که در سطوح بالای رهبری طالبان چی میگذره و در این بار ماندار چون محرمیت بسیار زیاد است، شدید است، حتی نخواستن که ملاقات شیخ بتولار با صدر اعظم قطر افشا کنن، هرچند معلوم دار این موضوع بالاخره افشا شد و تاییدش هم یقینم که دوباره ما قاد گرفتیم به زودی، ولی این نشاندهنده از این است که اساسیت های زیادی هنوزن در بین رهبری طالبان وجود دارن.
بله، خب حکومت طالبان به زودی در کمتر از 3 ماه 2 ساله میشه و هنوز مشروعیت جانی را قادر نشده به دلیل تخطی از حقوق بشر و زنا و دیگر موضوعات کسب کنه و طوری که شما گفتیم تضادهای داخلی در میان اعضای از اونا با ملا حبت الله که یک رهبر افراطی و رهبر از این گروه هم از او گزارش شده، به نظر شما این موضوع آیا باعث برخی جنجال های سیاسی در این گروه خواهد شد و به نوعی مانع کسب مشروعیت و تداوم یک حکومت به رهبری طالبان در افغانستان خواهد گرد؟ یعنی تا چه حدی تضاد داخلی باعث متزلزل شدن حکومت طالبان میشه؟
عدم مشروعیت و عدم شناسایی به خصوص رسمی و دیپلماتیک از طرف جامعه جهانی به خصوص کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی، من فکر میکنم که یقیناً که تاثیرات بسیار شدید و عمیق خود در داخل حرکت طالبان داشته و می داشته باشه و دوام خواهد کرد. البته یک موضوع نیست، قسمی که شما فرمودین موضوعات متعدد هستند، موضوع دخترها و زنها یک طرف، موضوعات دیگه از قبیل مبارزه با تروریسم و انواع و اشکال مختلف تروریسم که در افغانستان گفته میشه که بعضی عناصرش وجود دارن، هرچند طالبان تعهد سپردن که مانع فعالیت از اونا خواهند شد، و موضوعات مخصوصا مربوط به این که نظام سیاسی در افغانستان چه شکل خواهد گرفت، نظام فعلی چطور میتونه که بنیه وسیع‌تر داشته باشه و مردم افغانستان، نمایندهای مردم افغانستان چطور در یک نظم نو حکومت داری که نمایندگی از مردم بکنه سهم برد داشته میتونه. اینا همش موارد اصل میکنم که جزئی از گفتمان داخلی است.
بله، ایالات متحده مکررن گفته که به هیچ وجه حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسه تا زمانی که اینا حقوق بشر و حقوق زنا را اعاده کنند در افغانستان. انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده در راه از حکومت طالبان 2 ساله میشه، هنوز مشروعیت کسب نکرده و بعضها در کانگرس روی پروسه تخلیه از افغانستان هم جریان داره. آیا ما انتظار مش ایالات متحده را بعد از این روند مبارزات انتخاباتی و روی کار آمدن رئیس جمهور تازه میتونیم در قبال طالبان در افغانستان داشته باشیم؟
اولتر مهم این است که از حال تا انتخابات در دوره کمپین چی میگذره، اگر کدام چراغ سبز و یا کدام خبر خوشی برای مردم افغانستان، برای جهان از طرف قندهار و کابل داده شود، در اون صورت یقیناً که موضوع افغانستان میتونه که بازی تاثیرات و تبعات جدید داشته باشه، باید تصامیم جدید گرفته شود، مخصوصا در ارتباط با موضوعات کمک ها و کمک رسانی به مردم افغانستان، محدودیت های پولی و بانکی و این آن. ولی اگر از حال تا اون زمان کدام تغییر رونما نشد در داخل افغانستان و در تصامیم طالبان، من یقین دارم که ما شاید از این خواهد بود که امی حالت فعلی دوام خواهد کرد و منتظر از این می باشیم که در امریکا و در رهبری امریکا چی تحولات رونما خواهد شد.
وقت بسیار کم است آقای صمد، فکر میکنین که حقوق زن و بشر طوری که تحلیلگران میگن یک آله برای به مشروعیت شناختن حکومت طالبان توسط چه نگه داشته شده؟ یعنی اگه جان اونا رو به مشروعیت بشناسن این حقوق اعاده کنن؟
مهمترین موضوع همین موضوع است برای جهان و برای مردم افغانستان و برای کشورهای مانند امریکا، ولی من فکر میکنم که بعضی قضایای مهم دیگر هم در آجندای کاری جوانه وجود دارد.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
بیل روبرت سمیت، سرباز نیروهای ویژه استرالیا که به حیث قهرمان مورد تمجید قرار گرفته و بالاترین افتخار نظامی آن کشور را به خاطر حمله بر 2 پوسته ماشیندار طالبان در سال 2010 میلادی در جریان 5مین دور ماموریت خود در افغانستان دریافت کرده، به اتهام ارتکاب جرایم جنگی روز پنجشنبه محاکمه خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این عسکر دریافت کننده مدال شجاعت آشکار در جریان استقرار در افغانستان متهم به داشتن نقش در قتل غیرقانونی 6 افغان است. این در حال است که افغان‌ها انتظار محاکمه بیشتر مجرمین جنگی های خونین سال 1978 به این طرف را دارند. تازه ایسان در مورد مصاحبه با صدیق مصدق فعال حقوق بشر انجام داد که نک به سم شما رسانیده می شود.
مصدق صاحب، تشکر از وقتتان. یک سرباز استرالیایی به اتهام ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان بروز پنجشنبه محاکمه میشه. به نظرتون چقدر این مثال خوبی میتونه برای پیگیری کسانی که مرتکب جرایم جنگی در افغانستان شدن باشه یا کسانی که مرتکب نقض حقوق بشری شدن در افغانستان؟
در کشورهای بیرونی، در کشورهای غربی، مثلا در هلند در گذشته این کار شده، در انگلستان شده، در هلند یک سال قبل قماندان زندان پل چرخی به پای میز محاکمه کشانده شد و در گذشته معاون خاد نظامی در هلند مورد محاکمه قرار گرفت و کسای دیگه از این دست. یعنی امکان از این وجود داره در کشورهای غربی، اما در افغانستان قسمی که شما آگاه هستین، در 20 سال گذشته در زمان جمهوریت ما شانسای زیاد را از دست دادیم با موجودیت یک کمیسیون مستقل به اطلاع حقوق بشر و موجودیت جامعه جهانی در افغانستان. اصلا از محاکمه جنایتکارای جنگی ما شاهد هیچ قضیه نیستیم متاسفانه.
به نظر شما اگر چنین جرایم پیگیری شود، به خصوص منظورم مو کسایی که در افغانستان مرتکب جنایت شدن و به کشورهای خارج حالا زندگی میکنن یا فرار کردن یا پناهنده شدن، به نظر شما فایده امی کار چی می باشه اگر امی کسا محاکمه شون یا مورد پیگرد قرار بگیرن؟
یک فایده دراز مدت داره. ببینین در کشورهای مثل افغانستان حاکمین جبار و مستبد همیشه از موقعیت سیاسی خود سوء استفاده میکنن و زمانی هم که موقعیتشان در خطر واقع میشه فرار میکنن، به کشورهای بیرونی پناهنده میشن و همیشه تانسته بودن تا سالهای شروع سالهای 90 از هر نوع مسئولیت گریز بکنن. از اصل معافیت یک اصل بود که بازو به اصطلاح سوء استفاده میکردن و قانون گریزی میکردن. اما بعد از اواسط دهه 90 قرن پیش در هلند این پروسیجر آغاز شد. در کانادا ما میبینیم که حشمت کیانی رئیس سارنوالی اختصاصی انقلابی مورد پیگرد قرار گرفت، از جا فرار کرد و در هلند مورد پیگرد قرار گرفت. این ناممکن نیست. یک مثال بسیار خوب است برای زمامدارای مستبد که نمیتونن تا الا ماشاءالله زمانی که خواسته باشن از مسئولیت های جزایی خود و جنایاتی که در کشورهای مطبوعی خود انجام دادن فرار بکنن.
به نظرتون بهترین راه چگونه است که اقدام شود و بر از این که معرفی شوند کسایی که مرتکب جرایم جنگی یا جرایم بشری شدن؟ چگونه کسایی که قربانی هستند میتونن اقدام به شناسایی ازیا کنن و دوسیه های را بر از اینا ثبت کنن؟
می‌بینید به دو شکل فکر می‌کنم ممکن است. یکی به شکل انفرادی، مثلا اگر یک کس قربانی کدام حالت نقض حقوق بشری در افغانستان بوده، در هر دوره میتونه به هر کشور غربی یا آمریکایی، اروپایی، استرالیایی که زندگی میکنه به اون مراجعه بکنه، به محکمه مربوطه و چی بکنه، اقامه دعوا بکنه. و برای اقامه دعوا شرایطی وجود داره که میشه از محاکمه و سفارنوالی های مربوطه پرسان بکنه، مثلا خودش از طرف متضرر، کسی دیگه است، آیا مشخص که ادعا میشه بالایش در اون کشور یا در کشور دیگه. همین ترتیب موارد ادعایه و اثباتی خود جمع آوری بکنه و پیشکش بکنه. در هلند خوشبختانه محکمه بین المللی جزا وجود داره که دولت ها میتونن مورد اعتراض محاکمه قرار بگیرن. قسم کمی دادگاه جزای بین المللی در سال 2017 دولت افغانستان، مؤسسات امنیتیش، پلیس مخفی، اردو، نیروهای نظامی امریکایی و CIA را و نیروهای مخالف مسلح در اون زمان طالبان و شاخه حقانی بود اینا را متهم ساخت و تقریبا بیش از 700 دوسیه ترتیب داده شد در موارد مختلف که متاسفانه آمریکایی‌ها از این سر باز دادن، چون متعهد به معاهده روم نیستن که به اساس زمین محکمه ایجاد شده و دولت افغانستان خودش سنگ اندازی کرد. شخص حنیف اتمر وزیر خارجه حکومت قبلی به می دادگاه مراجعه کرد و از این دادگاه خواهش کرد تا به این دوسیه ها رسیدگی نکنه. شما ببینین از این رقم مراجع و حکومت هایی که خود نادی حقوق بشر و دموکراسی می دانن وقتی که دی پروسه سنگ اندازی میکنه از حکومت های فیلی که مثلا در افغانستان است از خودم گله کردن میکنه.
شنونده های محترم، دانیال گاوشان رئیس نمایندگی سازمان دیدبان حقوق بشر در استرالیا میگوید که امیدوار تحقیقات علیه سربازان استرالیایی به خاطر اتهام ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان سایر کشورها را نیز وادار کند که در مورد اتهام های مشابه علیه سربازانشان تحقیق کنند. این فعال حقوق بشر همچنین گفت که به نظر نمی رسد حکومت طالبان اقدامات مشابه را به خاطر تحقیق در مورد اتهام های ارتکاب جرایم جنگی توسط جنگجویانشان انجام دهند. توجه نمایید به این مصاحبه همکارم میرویس رحمانی.
اخیراً برای نخستین بار یک سرباز استرالیایی به خاطر ارتکاب جرایم جنگی که کشتن غیر نظامیان افغان در افغانستان بود بازداشت شده. به نظرتان از رهگذر مسئول قرار دادن افراد در جنگ این رویداد چقدر مهم است؟
فکر میکنم بسیار مهم است. قسمی که شما گفتین این نخستین بار است که همچو اتهام علیه یک سرباز استرالیا در محکمه مطرح میشود. به نظرم این اقدام برای سایر کشورها نیز این پیام را میفرستد که حسابی قرار دادن سربازان به خاطر رفتارشان در میدان جنگ یک امر مهم است. این به قوای مسلح استرالیا یک پیام قوی را ارسال میکند که استرالیا رفتار سربازان را جدی میگیرد. نظرم این یک اقدام بسیار مهم در راستای تامین عدالت است.
شما از کشورهای دیگر یادآوری کردین. در طول دو دهه حضور نظامی کشورهای خارجی در افغانستان گزارش‌های متعدد از کشتار غیر نظامیان افغان توسط نیروهای خارجی، نظامیان حکومت پیشین و همچنان گروه‌های طالبان وجود دارد. به نظرتان آغاز تحقیقات در مورد ارتکاب جرایم جنگی توسط نیروهای استرالیایی چقدر می‌تونه به ویژه آمریکا را که رهبری ائتلاف نظامی در افغانستان بر عهده داشت وادار که در مورد اتهام های مشابه که ارتکاب جرایم جنگی توسط نظامیان امریکایی در افغانستان است تحقیقات آغاز کنند؟
ما واقعا امیدواریم که به محاکمه کشاندن سرباز استرالیایی تنها یک رویداد باقی نماند و طرح اتهام ارتکاب جنایت جنگی علیه وی سایر کشورها را نیز وادارد که در این مورد اقدام کنند و در مورد اتهام هایی که علیه سربازان آنان نیز وجود دارد روشنی بیاندازند. امیدوارم که قضیه سرباز استرالیایی برای سایر کشورها یک مثال باشد که باید از آن الهام بگیرند.
در گزارش سرمفتش قوای مسلح استرالیا در مورد ارتکاب جرایم جنگی توسط نظامیان استرالیایی در افغانستان که به نام گزارش بریتن هم یاد میشه، از چندین مورد کشتار غیر نظامیان افغان توسط نیروهای ویژه استرالیایی پرده برداشته شده. به نظر شما آیا پلیس فدرال استرالیا و همچنان دفتر سارنوال ویژه استرالیا همه این موارد در موردش تحقیق خواهد کرد؟
آنچه می داریم این است که گزارش بریتن شواهد و مدارک معتبر پیدا کرد که دست داشتن 25 عضو نیروهای ویژه استرالیا را در کشتار غیرقانونی 39 افغان نشان می دهد. علاوه بر این دو افغان دیگر توسط این نیروها شکنجه شدند. این همه موارد به دفتر سارنوال ویژه ارجاع شده و دفتر سارنوال ویژه گفته که در مورد تمام این قضایا تحقیق می کند. همین اکنون روی 40 قضیه تحقیقات ادامه دارد که شامل مواردی است که در گزارش بریتن با آن اشاره شده و همچنان برخی قضایای دیگر که از سوی نهادهای دیگر ارجاع شده است. انتظار داریم که این تحقیقات نتایجی در پی داشته باشد. دفتر سارنوال ویژه گفته که شمار قضایایی که در مورد آن تحقیقات ادامه دارد ممکن است 40 قضیه کمتر شود، چون الزاماً همه قضایا به طرح اتهام علیه افراد منجر نمی شود.
گروه طالبان که اکنون در افغانستان قدرت در دست داره طی گزارش های متعدد به کشتار غیر نظامیان در طول دو دهه جنگ در افغانستان متهم است. به نظر شما آیا روز فرا خواهد رسید که طالبان هم مانند استرالیا و همچنان بریتانیا افراد خود، افراد که در جنگ دخیل بوده، جنگجوی طالبان را مسئول و حسابده قرار بده؟
ببینید، تا هنوز شاهد بوده ایم که حاکمیت طالبان بر افغانستان تأثیرات مخرب بر حقوق زنان و دختران افغان داشته است. مردم در افغانستان بدون هیچ دلیلی بازداشت می شوند. هیچ محاکمه عادلانه افراد وجود ندارد. وضعیت در افغانستان فاجعه بار است. بنان در حال حاضر هیچ انتظاری از طالبان نمی رود که افراد خود را به خاطر ارتکاب جرایم جنگی حسابده و مسئول قرار بدهند. در حال حاضر نگرانی عمیق در مورد حاکمیت قانون و احترام به حقوق اساسی مردم در افغانستان وجود دارد، حقوقی که به طور مداوم از سوی طالبان نقض می شود.
بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین.